أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. توفیق نیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سالار و آقای آزادگان وجود حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن آیات مبارکه سوره یاسین رو در گفتگوی دیشب و پیشین آغاز کردیم. اشاره مختصری و ادامه مباحث رو تعقیب میکنیم انشاءالله. گفتیم که در آغاز این سوره مبارکه خداوند پیامبر رو مورد خطاب قرار میدهد که سین از اسامی رسول خداست بعد از نزول قرآن. اونگاه سوگند به قرآن یاد شد و القرآن الحکیم، اشاره شد قسمهای خداوند در قرآن. برخواسته از این جهت است عمدتاً که توجه آدمیان رو به موضوعاتی فزونتر از بیش جلب کند و به دنبال اون مطلب قابل توجهی رو در اذهان آدمیان جایگزین بفرماید. گاه می‌بینید نظام طبیعت مورد سوگند الهی است و توجه آدمیان به چرخه طبیعی وجود، گاه صحبت از و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، گاه صحبت از اوقات زمان است و لیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها. حضرت باری تعالی پدیده های مختلف طبیعی را به آدمیان بررسی و واکاوی اون را به این شیوه متذکر می شود. گاه حقایق تشریعی و نظام دینی مورد سوگند قرار می گیرد، به جان پیامبر خدا قسم یاد می کند. لَأَمْرَكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ. جان پیامبر رو خدا مورد خطاب قرار می دهد که یه پدیده شوم اجتماعی رو مورد توجه قرار دهند مسلمانان به هشدار به چنین مسئله. از موارد این سوگندها خود قرآن است و القرآن الحکیم. دیگه تکرار نمی کنیم مطالبی که در حکمت قرآن گفته شد که گاه حکمت آموزی است، مجموعه قرآن حکمت است، اصول ثابت ماندگار جاودان برای بشریت، حکمت نظری و حکمت عملی در زندگی و در مسیر سعادت آدمیان. و قرآن حکیم از جاودانگی اون و پایداری اون برای همیشه خواهد بود و فروغ اون افزوده خواهد شد و کاستی در اون دیده نمی شود. اما این قسم برای چه گفته شد؟ برای اینکه انک لمن المرسلین. خدا سوگند یاد می کند به کلام خیش برای اثبات رسالت تو ای بزرگ مرد، همان تو از رسولان و فرستادگان خداوندی هستی. آیا منکری دارد؟ بله، فراوان. لذا باید هم ادله نقلی هم ادله عقلی، دلائل شهودی برای اثبات این نبوت و رسالت اقامه شود، در زمان نزول هم در زمان اصل وجود خود پیامبر و به دنبال اون. بسیاری از کسانی که امروز مطالعات بر روی اسلامشون دست مایه دیگر محققان امروزی است، از 70-80 سال قبل به این سو سعی می‌کردن ذهن انسان‌ها رو به این طرف ببرن، جامعه غرب رو سعی می‌کردن ذهن انسان‌ها رو به این سو متوجه کنند که این پیامبر آیینی که گفته است آیینی است که بر ساخته ذهن اوست، لذا از به کار بردن کلمه اسلام اجتناب می‌کردن. بیشتر واژه محمدیسم رو جایگزین میکردن، کسانی مانند گلزیه و امثال اون. این دیگه در نوشته هاشون کاملا مشخص است. این همان است که خداوند هم در اینجا از اون روز تا امروز بازگو میکند: ان کلمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیامبر، تو بر صراط مستقیم هستی، راهی که منتها الیه اون سعادت و نیکبختی آدمیان است. اشاره کردیم که صراط اساسا راهی است که پایا و پویا باشد، یعنی راهی که هیچگاه بدون رهرو نباشد. بسیار بودند عزیزان مکتبها، فکرها که اینها جمانه زدند در جامعه بشری، آمدند سالی ماهی بیش نپاییدند، محو شدند، از میان رفتند. صراط مستقیم اون راهی است که فزاینده باشد، پایا باشد، باقی باشد و آدمیان رو به بهترین شکل به مقصد و مقصود برساند. تو پیامبر بر صراط مستقیم هستی. به این قسمت از بحث منتهی شد سخن که تنزیل العزیز الرحیم، و ما بر تو فرو فرستاده ایم تنزیل عزیز الرحیم را. من یه مختصر این رو بیشتر از آن چه دیشب گفتیم بازگو میکنم و شرح بیشتری به ادامه مطالب رو انشاءالله از همین بخش تعقیب خواهیم کرد. خداوند در اینجا به خاتم انبیا محمد مصطفی حقیقت مهمی را مطرح میکند که با ادامه این آیه، یعنی آیه بعدی، در ارتباط است. از ایراداتی که بر پیامبر مکرم اسلام یهودیان می‌گرفتند و سوژه مناسبی بود برای جامعه معترض یهود نسبت به پیامبر مکرم اسلام، این نکته بود که چرا این کتاب به تدریج نازل می‌شود. همین واژه تنزیل ذهن عزیزان آشناست. در کلام عرب کار یک باره را در باب افعال می‌گویند و کاری که این زمان میبرد در باب تفعیل فعل اون رو غالب انتخاب میکنن، مانند اعلام و تعلیم. نوعا کارهایی که زمان میبرد و دراز مدت است از باب تفعیل، تدریج، تعلیم، تزکیه، تربیه، تربیت، همه اینها در باب تفعیل، یعنی اموری است که زمان میبرد. به تعبیر ما یه پروسه زمانی طولانی رو به خودش اختصاص میدهد. یک باره نیست، آنی نیست، یه برقی بدرخشد و یه کسی برون بیاید به عنوان یه متعلم و یه مربا. نه، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. این یه امری نیست که دری بکوبد به این سو و اون سو و اتفاقی بیافتد، نه سیر خود رو دارد چنین مسائلی. قرآن تنزیل دارد، یعنی یه شیوه آمدن قرآن در طی 23 سال بر پیغمبر مکرم اسلام. این مورد اعتراض واقع می شد. یعنی می گفتن یهودیان لولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا این قرآن یک باره مانند تورات نیامده است که موسی به طور می رود ده فرمان می آورد برای جامعه و بازگو می کند؟ چرا این چنین نباشد؟ اما در دل این بحث ادامه یا آیه دقیقا روشن می کند این رو، و نکته این است عزیزان. پیغمبر مکرم اسلام در 609 میلادی مبعوث می شود. هجرت پیغمبر 622 است از مکه به مدینه، و می توان گفت فاصله بین پیامبر اسلام و عیسی روح الله، این بزرگ پیامبر الهی، اگر ما زمان ولادت و فوت رو نسبت به عیسی یا همون به هر حال هر آنچه تعبیر کنیم عروج عیسی را یا به هر شیوه تعبیر کنیم، قریب 575-580 سال فاصله است. در این بین عموم جامعه بشری پیامبر بزرگی رو و طراح ممتازی رو ندیدند، به همین خاطر از این دوران تعبیر به فترت می شود. فترت با طی دو نقطه، یعنی فاصله زیاد. ارسله علاهین فترت من الرسل و طول هجعت من الامم. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می گوید خدا این پیامبر را فرستاد با یه بازه زمانی بسیار زیادی که فاصله افتاده بود بین اولوالعزم، بین پیامبران بزرگ الهی و صاحبان شریعت دیگه. حالا انبیاء به تعبیر ما تفسیری، ترویجی و شارحان این بزرگان بودند، نظیر بوده است، اما بین این دو بزرگوار فاصله بسیار زیادی است. اون هم بستر و خواستگاه این رسالت خواستگاه عجیبی است. ذهن مبارک دوستان آشنا هست، میدانید تعبیری که الان در ادامه بحث میکنیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. عجب سخنی رو خدا به پیامبر میگوید و حقیقتی رو مکشوف میکند. این تنزیل اگر تنزیل است، علت این است که خدای عزیز رحیم از مقام عزت و رحمت خیش کتاب را تنزیلی میفرستد تا تو پیامبر انذار کنی قومی را که ما انذر آباهم، پدران اینها انذار نشده بودند و ایشان در غفلت به سر می بردند. دو سه نکته بسیار مهم اینجا وجود داره که من حوصله می کنم و خدمت عزیزان گام به گام مطرح می کنیم و انشاءالله ادامه آیات رو خواهیم رسید. نخستیم که همان گونه که اشاره کردیم، یه فاصله این چنینی در بین رسولان بزرگ الهی است. از سوی دیگر خود این جامعه هم اشارت قرآن این است که اینها جماعتی هستند که خود اینها، نسل قبلی اینها، نسل پیشین اینها، اینها انذار نشده اند. یعنی اینها خودشون رو خرج جدا شده ای برای خیش قائل بودند از رسولان دیگر و معتقد بودند که یا نه اگر دینی و اگر مرامی دارند بازگشت اون به اسماعیل است. نام عمومی که این جامعه برای خودشون قائل بودن حنفا بود. حنفا یعنی چه؟ یعنی خودشون رو به نوعی وابستگان به ابراهیم میدانستن. چقدر فاصله است از اسماعیل تا امروز؟ اینها یا توجهی ندارند یا اون که پذیرای قدوم نظیران الهی نبودند. لذا کار به اونجا کشید است که باید گفت افسوس که این دهکده رو خواب گرفت، خون دل با رنگ می ناب گرفته. شرایطی الان حاکم است که بسیار شگفت‌انگیز است. من تعمدی دارم که یه قسمتی رو اینجا بیشتر باز بکنم خدمت عزیزان. میرسیم. وضعیت بسیار اسفبار است. یه خواب سنگینی بر این جامعه حاکم است. فضای عمومی جامعه بشریت مساعدت نمی کند. محیط اولیه کار پیامبر هم بسیار فضای خمودی است، خاموشی عجیبی حاکم است، یه سکوت وحشت‌آوری که بهترین تعبیر همان تعبیری است که شما بازگو می‌کنید و قرآن هم می‌گوید، یعنی جاهلیت الجهلاست، جاهلیت، فضای جاهلیت است. موج می‌زند پاره‌های ظلمانی در فضای این زندگی و این کانو من قبل لفی زلال مبین. تعبیر زلال مبین قرآن تکان دهنده است. یه فضای عجیبی است از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی. نهایت فهم این جامعه به اون رسیده است که شاه بیت غزل وجودی اینها از شعر و دیوان العرب، اون هم با همون مضامینی که عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم از خانم ها و آقایان، شاه کار عمده این جماعت که خودشون رو در این جهت زبده میدانستن دیگه معلقات است. یعنی داستان عشق ورزی یه شاعر عرب با دختر عموی خودش میشود بالاترین شاهکار سامان یافته ادبی ادب عرب. بفاو نبچه من ذکر و حبیب و منزلی به سخت لبا بین الدخول فهوملی فتوزه فالمقرات لم یعف رسمها سبا نسجت ها من جنوب دشم علی. میشه بالاترین قصیده عرب که لامیه امرالغیس باشد. و یوم دخلت الخدر خدر و نیزت و قالت لکل ویلات انک مرجلی. میرسد به ماجرای اونیزه و این شاعر اونچنانی. یا امرو بن کلثوم الا حبی به صحنک فاسبهینا ولا تبقی خمور الاندلینا. دیگه تمام موضوعات همینه، بیش از این چیزی نیست که بتوان مطرح شد. دیگه در حوزه های دیگه بحثی نیست اصلا. در موهومات و در خرافات و اباطیل کافیست این بحث. عرض می کنم الان یه جمله‌ای رو خدمت عزیزان می خوانم که بسیار زیباست از زبان امیر المؤمنین مولا الموحدین. در چنین فضایی پیامبر نمیتواند موفق باشد مگر اینکه شیوه بسیار زیبا و جدی در آموزش باشد. یعنی باید این پیامبر بیاید، حوصله کند، این وحی باید به گونه ای باشد که گام به گام، قدم به قدم بتواند تحرک توقف به گونه ای سیاست گذاری باشد که بسیار آهسته و قطعی بتوان تحولی در فضای فکری و عمومی این جامعه ایجاد کرد و ارتقایی در سطح اندیشه های این مردمان پدیدار شود. راهکار تنزیل است، باید خداوند تنزیل رو فرو فرستد به گونه ای بیاید متناسب با حال و هوای این جامعه و صبوری و شکیبایی این بزرگ مرد. کم بگوید، آهسته بگوید، به جا بگوید، تمام این اصول در کلمه تنزیل دیگه واقعا دیده میشه و مشاهده میشود. لتنذر قوما، من این قسمت کلام امیر رو میخوانم، باید با این واژه هنوز کارها دارید خدمت دوستان عزیز. انشاءالله بعد اگر فرصتی دست داد عزیزان مراجعه میکنید، خطبه 95 شاهکار امیرالمؤمنین هست در نگرش اجتماعی و جامعه شناختی در 4.5 خط کل این خطبه است. حال و هوای اجتماع و شیوه رفتار نبی مکرم برای همه معلمان و استادان، کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت قدم میزنن خدا میداند. امیرالمؤمنین یه سرخط کلی و به تعبیری یه مانیفست فشرده زیبا رو ترسیم میکنن که برداشتی است از رفتار پیامبر مکرم در اون فضای آلوده و تاریک. خطبه 95، بعثه و الناس ظلال فی حیره، خداوند او را برانگیخت، آمد این مرد در فضایی که مردمان ظلال اوج زلالت و گمرهی را امیرالمؤمنین با این واژه میگوید. حالا قصه ادبی این خطبه چیز دیگری است که با حال و هوای محفل ما سازگاری ندارد. فی حیره، حیرانی، سرگردانی، حاطبون فی فتنه. حاطب از ماده حطب، اون کسی که می رود به هیزم جمع کردن، اما که در دل ظلمانی تاریک شب که هیچ نوری دیده نمی شود. ضرب المثلی در کلام عرب داریم، تعبت شر را، یه وقتی یه کسی رفت هیزم جمع کند در تاریکی، این هیزم ها رو به دوش کشید، آورد به روشنی که رسید به دروازه شهر رسید، مردم از اون میگریختند. بعد میگفتن تعبت شر را، این ضرب المثل شد برای کسی که شری رو بر دوشش داره خودش متوجه نیست. مار از درون این هیزم ها به در آمده بود، در پشت گردن این ایستاده بود، خودش متوجه نبود. حاطبون فی فتنه، مردم این وضعیت رو داشتن، اینها در یه ظلمت ها و تاریکی هایی که نمی دانستن با خود چه می کنند می کاویدن در این زندگی و در این فتنه ها و در این ظلمت ها. گروهی خاطبون فی فتنه، از شر راه نهج البلاغه گفتن، یعنی خواستگاری شبانه در ظلمت و تاریکی چه خواهد شد خدا می داند. خاطبون فی فتنه، قد استحوت هم الاحوا، به زلالت و گمرهی و به زیر و سقوط کشیده است این جامعه رو میلها و هواها. هوا در کلام عرب، هوا یهوی واهی دو چشم، وقتی که از حالت ایستاده می روید برای سجده در نماز، اینو میگن الهوی و لسجود، یعنی وقتی زیر میاد انسان، کشش ها و میل هایی که آدمی رو به سقوط می کشد نامون چیست؟ هوا. ای هواهای تو نار موسده، به زیر می کشد. استحبت هم الاحوا و استزلت هم الکبریا، الان من بیشتر به این واژه کار دارم، اینها را به لغزش و سقوط کشیده است کبرها، نخوت های پوچ و بی ارزش. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، اینا رو خفیفشون کرده است، خارشون کرده است، بیمقدارشون کرده است، نادانی های افراطی و جهالت هایی که در این جامعه موج موج دامن دامن دیده می شود. حیا را، فی زنزال من الامر، نمیدانند فرو رفته در یک دیگرند اما گیج و متحیر. و بلا این من الجهل، و این آفت جهل عجب اینها رو بیمارشون کرده است. این تا اینجا سخت امیر المؤمنین وضعیت کلی اجتماع رو بازگو می کند. حالا اون جمله‌ای که عرض کردم یه خط و نیم. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، اولین نکته‌ای که پیامبر عمل کرد بالغ. عزیزان پیامبر با وظیفه موظف سازمانی کار نکرد و الا نمی شد امروز در جهان بانگ اذان بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. اگر پیامبر می خواست معمول در حد یه رسول سازمانی موظف با اوقات ویژه کاری اداری خودش شیفت و دو شیفت کار کنه، ره به جایی نمی برد. امیر المؤمنین فرمود بالغه، مبالغه کرد، به تمام وجود آنچنان رفت که خدا دست بر سینه او بگذارد و بگوید حبیب من تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بس از قدری آهسته تر ای ساربان، آهسته رو یه قدری آهسته تر. بالغه صلی الله، مثل این که در زندگی من داخل پرانتز گریزی می زنم، چاره همین است عزیزان. هر کدام از ما اگر بخواهیم ره به جایی در این زندگی ببریم، با حرکت آهسته و منظم و حفظ همه چیز و تمام هزینه ها رو به جا گرفتن و پرداخت کردن، مثل این که ظاهرن آدمی به شیوه یا اونچنانی مترقی در زندگی دست پیدا نمی کنند. اونها به جایی رسیدن که نهنگی بچه خود را چه خوش گفت، حرام آمد به دین ما کرانه، به موج آویز و از ساحل به پرهیز، همه دریاست ما را آشیانه. همان که اقبال لاهوری بزرگ مرد متفکر گفت، مثل این که بالغ، همان که کلام الهی در گوش تنین انداز است و لیس للانسان الا ما سعا، مشی کاری نمی کند، سعی است که انسان رو به مقصد میرساند. اوج اون میشه بالغه. پیامبر بالغه. فن نصیحه، نصیحه خیرخواهی برای دیگران نه برای خود. مبالغه کرد در مردم مداری، نوع دوستی، خدمت به جامعه بشری و مزا علت طریقه. اما این مبالغه و تند روی پیامبر و تمام وجود رو صرف کردن، همه بر مسیر درست و ثواب و دقیق بود، علت طریقه. بالغ صلی الله علیه و نصیحه و مزا علت طریقه و دعا الال حکمت و الموعظت حسنه. و موضوعی هم که با اون کار میکرد و انسانها رو با اون دعوت میکرد، در اون جامعه هوازده ظلمت زده جهل گرفته، حکمت هست و مواعظ شایسته حکیمانه و مبانی محکم و استوار فکری و اخلاقی. این شیوه کار پیامبر در چنین فضای تاریک و ظلمانی که با تنزیل الهی این پیامبر کار خود انجام میدهد. تنزیل و عزیز الرحیم لتون زره. وایه انذار رو متاسفیم از این که گاه در ترجمان قرآن هم میبینیم که ترجمه های خوبی برای این کلمه نمیشه. نمیدونم، شاید همین قرآن پیش روی من هم در اینجا ترجمه دارد، مثلا تا قومی را بیم دهی. بله این هم متاسفانه ولو از بزرگیست این ترجمه، اما این اشتباه در اینجا هم دیده میشود. نوعا مترجمین انذار رو بیم دادن، ترساندن معنا می کنند، با حالی که این واژه اصلا چنین معنایی رو ندارد در لغت عرب. به نوعی باید گفت کار پیامبران الهی ترساندن نیست، ارعاب و ارهاب و ارجاف و اینها کلماتی است که معنای ترساندن و بیم دادن در کلام عرب. هیچ پیامبری مخوف نیست، مرجف نیست، هیچ پیامبری این کار رو نمی کند، نمی خواد بترساند جامعه رو. اصلا معنا ندارد این، در خود این واژه کلمه انذار در لغت عرب بسیار معنای زیبای ظریفی رو دارد. زمانی در مباحث گفته بودیم از کنیه‌هایی که عرب برای حیوانات قائله، اینها دیگه ویژگی‌های زبان عربه، در زبان فارسی اینها رو ما نداریم. به شیر ام الحرب میگویند، به روباه ام تهال. اما یه حیوانی است که با این انسان‌ها انس عجیبی داشتند از دیرباز، یه نمادی بود دیک برای انسان‌ها. خصوصیت و ویژگی که داشت این بود، بر منبر صبح می نشست، پاس اول، پاس دوم، پاس سوم شب رو پاس داری می کرد و با آهنگ ویژه خیش می خواند بر منبر صبح، اونگاه خفتگان رو بیدار می کرد. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. ما این به اصطلاح حیوان و خروس، کنیه‌ای که در کلام عرب داره، ابو المنذر، چون خروس انذار میکند، پس انذار یعنی چی؟ یعنی بیدار کردن، یعنی بیدارگری. بیدارگران اقالیم قبله منذرانند، رسولان الهی منذر و نذیرند، آمدن که بشریت رو از خواب گران خیز، آمدن که بیدار کنند انسانها را. انذار به معنای بیدارگریست، نه ترساندن، نه کسی رو نگران کردن. طبیعیست البته انگامی که آگاهی و دانش انسان بالا می آید، آدمی مراقبت بیشتری در بعض از مسائل ممکنه داشته باشه. پس انذار به معنای خبری است که به آدمی داده می شود و انسان رو هشدار می دهد، یعنی بیدار می کند و آگاهی در وجود انسان می آورد و مهیا می کند انسان رو، از غفلت به در می آورد. لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم. حالا جان مطلب اینجاست، فهم غافلون. استظهار دارند عزیزان که ما دو گونه جهل داریم. یه جهلی داریم که هنگامی که انسان متوجه این جهل می شود، نعمتی به سوی آدمی می آید. همون اصطلاحی که اهل منطق داشتن، می گفتن جهل بسیط یا جهل مرکب. هنگامی که انسان داء الجهل، درد نادانی رو متوجه می شه و به جانش اثر می کند، حاضر از هر قیمتی بپردازد برای اینکه از این نادانی و جهالت به در بیاد. گاه دیدید در این سالهای اخیر می دیدیم، حالا این سونسو تو مملکت خودمون، یه کسانی حاضر شدن با 40 سال سن، با 50 سال سن بنشینن بگوین بابا آب داد، برن بر مراکز نهضت سوادآموزی ثبت نام کنند و درد جهل رو بر خودشون تحمل نکنن. حاضر شدن رشادت نشان بدن، به تعبیر من شهامت نشان بدن، زانو بزنن به دلیل تلخی درد جهل. خوشا به حال اینها فهمیدند که نمیدانند. من دارم با نمونه میگم، با مثال میگم. گاهی انسان جاهل است و میداند که جاهل است، اینجا در انتظار آن است که دستی بیاید و در دست بگیرد و بگوید بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. چقدر شیرین است این ارتباط، چه فصل زیبایی است این فصل زدودن جهالت بین معلم و شاگرد، که بخواهد ظلمت جهل و تبدیل به نور علم کند. اما متاسفانه دلنگرانی کجاست؟ جایی که انسان جاهل است و از جهل خیش خبر ندارد. اون کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، با چنین انسان دیگه نمیشه صحبت کرد. اسم این در بسیاری از موارد غفلت است. غفلت یعنی جهل مرکب، یعنی اون که نمیداند و مشکل خیش رو هم، جهالت خودش رو هم خبر ندارد. فهم غافلون، اینها مردمی هستن که گمان میکنن همه چیز میدانن و هیچ چیز نمیدانن. این عجب آفت اجتماعی بزرگی است. این آفت اجتماعی است، عرض میکنم. یه جامعه گمان کنن که یه چیزهایی رو میدانند با حال اینکه نمیدانند. این دیگه خیلی سایه شومی رو میافکند بر فضای فکری و اجتماعی. فرمود فهم غافلون، لذا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. پیامبر، ثابت است کلمه و وعده الهی بر ایشان که اکثر اینها فهم لا یؤمنون، ایمان نمیارن. چی شد؟ ما توقع داشتیم یک باره بعد از اینکه خدا این وحی رو به پیامبر گفته است و یه نگاهی به وضعیت اجتماعی دلداری تسلای خاطر پیامبر، یک بار دل پیامبر خالی شد. الا اکثرهم فهم لا یؤمنون. ما توقع دیگری داشتیم اما خدا چیز دیگری میگوید. استدعا میکنم توجه ویژه‌ای بفرمایید به این قسمت از سخن. یکی از نکاتی که در وادی روابط اجتماعی مخصوصا اونجا که بحث تعلیم و تربیت و به بیان دیگر اثرگذاری است به بیان کلی وجود دارد، من بهانه میکنم این بحث و استفاده های اجتماعی هم داشته باشیم از لابلای آیات این چنینی کلام خداوند، بالا بودن سطح توقع به بیان ساده تر یا همان آرمانگرایی ذهنی است که روابط رو سریعا آسیب پذیر می کند و تأثیر گذاری را به حد اقل می رساند. پیش‌فرض های تعیین شده، توقعات بالا و آرمانگرایی ذهنی در مورد انسان ها. یه خانوم آقا اول زندگی یه توقعات این زن و شوهر از هم دارن، یه آرمان شهر ذهنی ساختن که با همون 6 ماه اول این آرمان های ذهنی بلورین بر سنگ فرش خلاف توقع می خورد و تکه تکه و خورد خورد می شود و صدای انفصال این زندگی به گوش می رسد. توقع خیلی بالا بود واقعا. وقتی میان اینا تو مشاوره ها پیش ما می بینیم واقعا چه خبر از ذهنیت ها چی بوده و به کجا رسیده کارشون. گمان می کردن کجا دنبال اون به اصطلاح یار همراه موافقشون هستن، کجا؟ تو همین جامعه است، با همین مردم ما زندگی میکنیم، ازدواج میکنیم، مینشینیم، برمیخیزیم. نه، از سوی دیگری و از ملک دیگری خداوند آسمان رو بشکافت و در دامان ما بیفچن و در کنار ما بنشیند. یه عرض به خدمتون، موجود دیگر آسمانی از این طرف یا اون طرف فرقی نمی کند. توقعات اون چنانی پیشین، من مثال خودم رو میزنم، من معلم نزدیکترین مثال باشد به موضوع بحث. اگر من وقتی میرم سر کلاس تو این ترم تحصیلی یه نگاهی به این بچه ها میکنم، میگم دیگه اینا انسان هایی هم که اطلاعاتشون باید چنین باشد، عصر ارتباطات این چنینی سری و دهکده و فلان جهانی، و من وقتی این نگاه رو به این دانشجوی خودم سر کلاس داشته باشم، با این پیش فرض ذهنی توقعی که از این کلاس دارم، متاسفانه با همون هفته دوم و سوم بیش واقعیت تلخی سرزی میکنم، بیش نمیکشد. من نمیتونم ارتباط درستی با این اصلا سوالاشون میفهمم. وقتی دانشجو بعد از درس سوالشون رو مطرح میکنن، میگم سطح کار اونی که تو ذهن من هست نیست، من با ذهنم عوض کنم. اگر من توقع چنانی و یه ذهنیت های خاصی داشته باشم، نمیتوانم ادامه بدم ارتباطم رو. خدا میداند این نکته خیلی مهمیه که عرض میکنم عزیزان، در روابط والدین و فرزندان، زن و شوهر، روابط اجتماعی، کار و کارفرما، کارگر و کارفرما، معلم، همه در همه صحنه‌ها هست. خداوند کاری که با پیامبر میکند، اول توقعات پیامبر رو به حداقل کاهش میدهد. یا رسول الله، شما لب باز میکنی برخوردهای تند و خشن، برخوردهای سرد و بیرو پیش روی تو خواهد بود، منتظر باش. همون اول به تو میگوییم که لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اون تصوری که شما داری نیست که گمان کنی الان میای بهترین شریعت را آورده ای، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، طرح داری، برنامه داری، چنین بعد چه استقبالی میشه و چه اثرگذاری میشه. نه، اینطور نیست. شما خیلی باید صبوری کنید. موسی چه کرد با بنی اسرائیل عزیزان؟ چی نشون داد خدا به بنی اسرائیل که با نشون نمیداد؟ چی نشون داد خدا به این همه چیز رو؟ آیات ترس، این معجزات سنگین و اونچنانی. اما وقتی پا رو بیرون گذاردن به سوی سرزمین موعود هر کردن، میانه های راه بود، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. جناب موسی اینها آپیس دارن، ما هم یاد گوساله آپیس افتادیم که عشق گوفی قلوب همل و اجل، ما هم هوای باز، هوای وطنم، یاد اون گوساله های آپیس مصر رو کردیم، میشه ما هم الهه داشته باشیم؟ شما که الان دیدید چگونه نجات از دریا را، چگونه این معجزات رو، جناب موسی افسرده شد، کسل شد، خطاب رسید جناب موسی نه عجله نکن. این نسل طاغوت زده، فرعون زده، اینها باید بیان تو صحرای سینا 40 سال یتیهو، 40 سال بچرخن. این نسل میرن، اما موسی امید به نسل بعدی داشته باش که با فرهنگ موسوی رشد پیدا کنن، نه با فرهنگ فرعونی. پیامبر شما باید امیدتون به ابو سفیان ها و ابو جهل ها نیست، شما به کسانی باید دلبستگی داشته باشید که وقتی اینها میان در صحنه قرار میگیرن، تکان میدهن فضاهای اطراف رو و موج ایجاد میکنند. شما به یه اقلیتی باید بسازید که این اقلیت اکثریت ها را به هیجان و جنبش در می آورد. لذا باید آماده باشید. حالا من باز هم استفاده میکنم از این آیه. ببینید چه بکنه پیامبر، خیلی نکته داره اینجا. اینی که من این آیه رو راهاله میکنم چون نگفته ها بسیار دارد. بالاخره پیامبر اصول منظمی را آورده است، میخواد یه شریعت جامع و کامل اتم شرایع الهی رو مطرح کنه، اما هیچ چاره نیست. اگر عالی ترین سیستم حقوقی قانونی هم وجود داشته باشد، تا زمانی که شما هنوز اون رشد اجتماعی و فکری رو ایجاد نکنید، این قانون کارآمد نیست. پیامبر شما باید کارتون رو به این شیوه عمل کنید، بنیادها رو باید قدم به قدم ارتقا بدید، اذهان رو باید رشد. 13 سال در مکه شما فقط باید سرمایه گذاری کنید روی این فکرها، روی این ذهنها. باشد اون نظام حقوقی و فدهی که شما میخواید ارائه کنید، انشاءالله این رو بگذارید برای سالهای آخر مدینه، بگذارید آیات پایانی سوره مبارکه مائده جز و آخرین سوره ها بر شما بیاید احکام اونچنانی رو خداوند بگوید. زود خیلی کار آموزشی با این مردم انجام بدهید، اون هم با این شیوه. حالا بررسی این جماعت رو که قرآن میکنه، با بررسی این فهمت خیلی زیباست. اینها این که لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، و شما در انتظار برخورد اینها باید باشی یا رسول الله. مشکل اساسی این جماعت با دو تصویر به نمایش گذارده می شود. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون. بسیار زیبا نکته رو خداوند برای خاتم انبیا محمد مصطفی برای ما بازگو میکند، برای پیامبر بازگو میشه، برای ما به میراث میماند که استفاده های جنبی اون رو میتوانیم عالی داشته باشیم. فرمود انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون. علت این که اینها نمیاند، گرایش نشان نمیدند، ایمان نمی آورند، این است که ما قرار داده ایم در عنق و در گردن اینها قولهایی، زنجیرهایی، فهیه الال ازغان، که گاه تا زقن و چانه اینها رو می گیرد. فهم مقومهون، ناچارم واجبان رو بعضیها رو بیشتر توضیح بدم. شطور هنگامی که با آبش خور می رود، آب می خوره، بعد سر رو بلند می کند از آبش خور، می خواد برگرده، با همون سر بالا برمی گرده، مثل این که آب رو داره یه جور خاصی استفاده می کنه. حالتی که سر رو بالا گرفته است و به زمین و اطراف نگاه نمی کند، میگن الابل القامح، اینو میگن قمح. وقتی سر بالاست هیچ توجهی هم این سونسو نیست. ما زنجیرهایی در گردنهای اینها قرار داده ایم که حتی موجب می شود که اینها سر رو بالا می گیرن و پایین هم نمی آورن. خیلی تعبیر، تعبیر ادیبانه زیبایی است که حاجت به تذکر است. البته این که خداوند به ذات خودش نسبت می ده، این مثل همه جای قرآن است. همون که خدا زلالت و هدایت رو به خودش نسبت می دهد و بسیار چیزها، یعنی قاعده و قانون خودش رو مطرح می کند. فلما عزاقو عزاق الله، هنگامی که انسان ها خود مسیر خطا و اشتباه رو طی میکنن، قانون الهی اینه که باید باستابش بیاد گردنشون رو بگیرد، رو دوششون بار بشه. هنگامی که انسان ها قواعد ثابت و حق خلقت رو زیر پا میگذارن، تاوان آن گریبانگیرشون میشه. اینو خدا به خودش نسبت میده، یعنی وضع قانون سیستم رو قاعده مند کردن، اسناد اون به خداست. ما اینطور وضع کردیم، قاعده خلقت این است که انسان ها گاه زنجیرهایی در گردن دارن که این زنجیرها موجب میشه که اینها سر رو به زیر نمی آورند و همیشه سر را بالا میگیرن. دو نکته اساسی، چیست این زنجیرهایی که موجب میشه انسان ها سر رو بلند میکنن، و سر رو بلند کردن یعنی چه؟ خیلی روشن و زیباست. سر را بالا گرفتن و به زمین نگاه کردن نماد چیست؟ تکبر، غرور. اون واژه این حکایت شنو که در بغداد، خیلی زیباست اون جمله‌ای که شیخ در گلستان بازگو میکند که استهزار دارید، رایت، رایت در عربی معادل اون میشود چی در پارسی؟ پرچم. این حکایت شنو که در بغداد، رایت و پرده را خلاف افتاد. هنگامی که لشکرها حرکت می کردن، این پرچمها افراشته در بیابان در گرما و سرما و طوفان پیش سپاه حرکت می کرد. اما این بزرگان و سلاطین در قصرها و خیمه هاشون که می نشستن، سایبان بر سر اینها، پرده ها اطرافشون. یه حکایت تمثیلی زیبایی رو سعدی میگه، یه وقتی این پرچم و رایت با این پرده نزاعشون افتاد. گفت چرا وضع من این باشه وضع تو اون باشه؟ چرا من باید همیشه پیش سپاه باشم، در بیابان باشم، تو همیشه باید سر سلطان باشی و جای خوب و خنک و آماده و مهیا؟ من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، ما با هم چه فرق داریم که مگر خون من از تو رنگین‌تر و تو از من رنگین‌تر از چنین و چنان؟ با همون حکایت تمثیلی زیبا پرده خطاب کرد به پرچم و رایت، گفت میدانی فرق من و تو چیست؟ گفت من سر براستان دارم، نه چو تو سر براسمان دارم. گاهی بعضی ها سر براستان دارن، گاهی سر بر آسمان دارن. سر براستان داشتن یعنی گوش شنوا، پذیرش، تواضع. سر بر آسمان داشتن یعنی نخوت، غرور و تکبر. صمیمانه، سوکمندانه، داخل پرانتز عرض میکنم، ببینید وقتی که خطاب رسید، بالاخره ملائکت الله، این مقام علم است و هیچ چاره ای نیست، در قبال مقام علم باید سر سجده و تواضع فرود آورید. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، چشم همه تواضع کردن در قبال این نوخاسته اندیشمند و آگاه به تمام اسرار خلقت که به علم آدم الاسماء کلها. اما یکی سجده نکرد، ابلیس سجده نکرد. جناب ابلیس، ما منن که لا تسجد از امرتک. ببین همینجا تمام نگونساری های خلقت، تمام انحرافات از یک کلمه آغاز شد. اون کلمه چی بود؟ گفت انا. تموم شد دیگه، بقیش نمیخواد بشنوید. انا خیرون من. به مجرد این که کسی گفت انا، دیگه پایان کار را ببینید. انانیت نقطه سقوط و ضرب آهنگ انحطاط آدمیان است. هنگامی که میگن من، دم از من میزن. ابلیس تا گفت انا، دیگه ملائکت الله دانستن چه خبر است. به زودی خواهند شنید فخرج، خطاب اخراج رو به قدرت و قوت از پروردگار نسبت به ابلیس خواهند شنید. و این انا دیگه تا هر زمانی که بالاخره آدمیان رو گرفتار کند، قیامتهای خودش رو در جامعه بشری دارد. بین ما هم همین است عزیزان، روابط ما هم هنگامی که به انا میکشد و من میکشد، نمیتوانیم تحمل پذیری داشته باشیم، نمیتونیم رشد پیدا کنیم و توقف به دنبال تکبر دامن ما رو خواهد گرفت. سر بر آسمان داشتن یعنی متکبرانه و ناپذیرا، سر بر آستان داشتن حق شنو و متواضعانه نگاه کردن و تعامل داشتن. انا جعلنا فی اعناقهم، اینها در گردنهاشون زنجیرهایی دارن که سر رو بالا گرفتن، اعتنا به تو نمی کنن پیامبر، سخن تو رو اصلا توجهی ندارن، هیچ نمیشنند. اون نخبت ها و چبرها اجازه نمیدن. حالا این زنجیرها چیست؟ یه وقتی عرض میکردم به بعضی از دوستان، بالاخره گاهی خدا در قرآن این جمله رو بازگو میکند، انسان خضوع بگیرید و قلو زنجیرش کنید، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوا، در یه 70 ذرع زنجیر بکشید. 70 ذرع میشه 35 متر. خدای ما دستبند کوچکی بزنید ما را کفایت میکنه. اسراف این دیگه، بالاخره با گرانی آهن و این 70 ذرع ما میخوام چیکار کنیم؟ اینا چیست؟ این برای چیست؟ انا اعتدنا للظالم سلاسل و اغلالا و سعیرا، اینا چیه کجاست؟ الله اکبر. وقتی که باز میکنیم این رشته ها را و این بطون برون میاد، این 70 زر، 70 زنجیر، 70 ساله است. اینها نیست مگر زنجیرهای آز و غضب و خشم و شهوت و امیال و بخلها و حسدها و کبرها، که این زنجیرها امروز دست و پای ما را بسته است که فردا دیده می شود. بلا زنجیری نیست اونجا، زنجیری نیست که ما میبریم، بلا اونجا زنجیر سازی نیست. اونها که میگسلند و میشکنند این زنجیرها را، جز یک زنجیر را، بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم. اونها که فقط توانستند یه حلقه رو بر وجود خودشون بیفکنند و بگردنشون، بقیه زنجیرها رو گسستند، آزاد باران آزاد وار هستی شدند. اما این زنجیرهایی که خداوند میگه همین هاست، همین زنجیرهاییست که در زندگی میبینیم بند بگسل، باش آزاد ای پسر، همین بندهایی که به تعبیر مولوی بالاخره این دست و پا رو بسته است. فرمود این زنجیرها بر دست و پای اینها نمیپذیرند، منافعشون، مخاطراتشون، جاهشون، همه چیشون اجازه نمیده. مثال دوم، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، یعنی حقیقت دوم باید گفتن سدن، فاغشیناهم فهم لا یبصرون. همین رو بتونم بگم. حال روز دوم این گروه این است که قرار داده این ما پیش روی اینها سدی، دیواری به بلندای فلک و پشت سرشون دیوار بلندی. تصور بفرمایید یه انسانی بین دو دیوار بلند مثلا 100 متری باشه، پیش رو پشت سر، این چه تصور و تصویری در ذهن ما میاره چنین انسانی؟ اینها رو ما قرار دادیم بین دو دیوار بلند، فغشیناهم، لذا گرفته است وجود اینها رو، پر کرده است، پوشانده است وجود این، فهم لا یبصرون، چیزی نمیبینند دیگه. وقتی افقی ندارند، پشت سری ندارند، چه میخواهند ببینند؟ فهم لا یبصرون. این چیه که قرآن بازگو میکنه؟ این پیش روی بسته و انسداد شده و پشت سر بسته، این چه نکته ایست که در حال روز این جماعت بی اعتناء به حق و حقیقت بازگو میکند خداوند سبحان. جمله ای رو فخر رازی مفسر صاحب تفسیر کبیر دارد که مفسران نوعاً وام گرفتن از اون، البته دیگران هم گفتن وجوه زیبایی برای آیه، شاید این از همه نکته ها عینی تر و زیباتر باشد. اون این است، میدانیم عزیزان خداوند جلوگری خودش رو در دو حوزه برای ما انسان ها آشکار کرده است، یک حوزه جان و دیگری جهان. ابتداعا خداوند در وجود ما انسان‌ها خودش رو نمایانده است، اونگاه در جهان برون، یعنی منبع شناخت درونی و منبع شناخت بیرونی. به بیان دیگر بگوییم، همان که خدا در کلام خیش میگوید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. برای تبیین و تبیین ما دو ارائه داریم، یه ارائه انفسی، دوم ارائه آفاقی، آیات انفس و آیات آفاق. یعنی یک در درون، این اصراری که در کلمات نبی مکرم و امیرالمؤمنین وجود دارد، تا از درون شروع کنید، از خود آغاز کنید. و واقعا این عجیب است عزیزم، به خودگاهی نظر کردن حلال است، نترسان اینه لال و بی سؤال است. بیست مقابل آینه گاه از خودت شروع کن. به خود گاهی نظر کردن حلال است. نترس آیینه لال و بی سؤال است. بیا در من تماشا کن خودت را. پسندت نیست، حاشا کن خودت را. مشکل همینه. ما شهامت نگاه کردن به درون خودمون رو کم داریم متاسفانه. چه میگویم؟ بمانم لال خوشتر، تو هم باشی چنان خوشحال خوشتر، مبادا روزنم رو گل بگیری. واقعا این شاعر جنوبی حرف دلش رو خیلی زیبا لا بلای ابیات روان این کلینیش بازگو کرده است. مبادا خوب من بر دل بگیری. این که از درون کاویدن را و به خود نگریستن واقعا نقطه شروع من عرف نفسه فقط عرف ربه خواهد شد. در اون حد متعالی اون هیچ شکی نیست. خداوند سبحان فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. اینها در دو حوزه شناخت، در درون سد دارن، به خیش باز نمیگردن نگاه کنند. اینها سرها بالاست، اصلا به خود نگاه نمی کنند. سد مقابل شناخت به خود دارند. از اون طرف حوزه بیرون رو هم نگاه نمی کنند. به پیچیدگی ها و رازه های درونی این وجود گاهی من دیگه بالاخره جا دارد عرض کنم. واقعا از این زاویه این که عرض می کنم خدمت عزیزان، اگر شما وقایع نگار کربلا رو نگاه کنید، اگر شخصیت شناسی عاشورایی بکنید، اینا کی بودن؟ اینا چه انسان هایی بودن؟ چه رازه هایی در وجود این انسان ها جلوه‌گری کرد؟ این چه استعدادی است که خدا در وجود انسان قرار داده است؟ در یک کلمه عرض میکنم محضرم باره که دوستان عزیز، استدعا میکنم اینو بعد فکر کنید با این جمله، شاید به این شیوه مثلا در نوشته ای نباشه که عرض میکنم. بیشترین ظرفیت پذیرش صفات خدا در ماسب الله در این وجود است. در این وجود است بیشترین ظرفیت جذب صفات الهی در ماورای حق، در ماسل الله. به این خاطر است که این انسان میتواند نسبت به بقیه موجودات بگوید چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باد در جوشش گدای جوش ماست. قالب از ما هست شد نیما از او، باده از ما مست شد نیما از او. این توانمندی رو خدا داده است به این وجود و به این انسان. این است که انسان سرمایه عظیم رو در درون میبیند، بعد میبیند که ما با چی داریم داد و ستد میکنیم، با این متاع سرمایه این چلمی و کجای کاریم. اینها متاسفانه نگاه به درون ندارند، به این متاع توجهی ندارند. از اون طرف در جهان بیرون جلوگاه عالی الهی نگاه آفاقی هم ندارند. حالا چرا انسان اینطور میشه دیگه میدونیم. باز هم بود اخلاقی عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این آیه شریفه قرآن خیلی عبرت آموز است. گاهی شما میشناسید یک کسانی رو به محترمین و بزرگان صاحب سن محفل میشناختید، از دوستانتون 20 سال 30 سال قبل یک کسی رو تدینش به قول آقایان تقدسش یا مثلا خیلی از مسائلش دیگه ضرب المثل بود براتون، حالا میبینیدش اون رو، میبینید به تعبیر جناب شیخ هیچ منکری نیست که روا نکرده باشد و هیچ مسکری نیست که نخورده باشد. چی شد اینطور شد؟ چی شد؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. می نشینی فرد براتون آسمان و ریسمان می بافد، اباطیلی که عذرخواهی می کنم چون پهلوان نمی بیند لذا هرچی به ذهنش بیاد می بافد. قرآن می گوید عاقبت اون کسانی که گام به گام زشتی ها رو انجام می دن آن است که وقتی اینها متراکم می شه تو وجود انسان، بعد همه چیز رو انکار می ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. همه چیز رو، من هم برخورد نشده. حالا اون تابع عنایات قرآن و برکات الهی بالاخره بحث مچنداختن بوده است دیگه. اینجا این است واقعیت. وقتی که انسان زشتی ها در وجودش متراکم میشه، پایانش این ترم تحصیلی گذشته برای من خیلی زیبا بود و واقعا فرصت مقتنمی رو خداوند در اختیار قرار داد. اون برنامه این که غیر از کلاس های درسی در دانشگاه فردوسی بحث عمومی منظر دوستان و همکاران و دانشجویان عزیز داریم، از گذشته در ذهنم بود. خب حال و هوایی هم که ایجاد شده بود، بعد من رمضان نبودم ایران، اومدم دیدم حال و هوا رو این اومد و بیشتر تشویق کرد. در 10 بحث طراحی کردم، 200 آیه قرآن بیرون کشیده شد. موضوعی که ارائه می شد انسان شیطان. در هفته پایانی ترم دیگه تموم شد این مجموعه مباحث انسان شیطان. عرض می کنم واقعا برای خود من هم بازنگری به این آیات با همون تقسیماتی که مطرح می شد و جنبه کاربردی اون واقعا عجیب بود. وقتی که انسان یه لغزش، یعنی میاد ایها، گام اول شیطان ایها، رازآلودگی درونی، بعد کم کم صدادار می شود این ایها و وحی شیطانی، بعد میشه وسوسه، بعد کم کم وسوسه کار 12 مرحله داره در قرآن تا میشه به استحواز. استحواز بخشی پهلوانان گردن کلوف، این دیدی تو عکس ها این حیوان رو در بغلش گرفته است، گردنش رو عکس برمیداره. اینه، این رو در لغت عرب میگن استحواز. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. گاهم پهلوان های زورمندش رو شیطان اونچنان در بغل میگیرد گردن اینا رو که تکان نمیتونن بخورن. این دیگه تسلیم محضش شدن. آخرین مرحله است. این 12 گام یکی بعد از دیگری. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. گام گام، استپ بای استپ ادامه میدهد. پناه به خداوند میبریم. فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. هنوز قصه ادامه دارد که باید خدمت عزیزان انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق فهم حقایق ناب به کلام خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. جلوه ای از جلال معرفت قرآنی بر ظلمت کله دلها و جانهای ما بیش از بیش بتاباند. خب با توجه به شب 3 محرم باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، مثل این که این همینطور که در بحث عرض کردم، اگر انسان از این زاویه نگاه کند و این شاهکارهای خلقت رو شکار کنه تو این حرکت، خیلی در گران قیمت نصیبش خواهد شد و خیلی چیزها پیدا میکند. مجموعه ای رو میبیند شگفت‌انگیز. بالاخره ما تابع مرزهای مزیزان، نژادها، رنگها، ملیتها حرف میزند اینا تو جامعه. انسانیت رنگ دارد؟ نه. انسانیت مرز دارد؟ خیر. انسانیت نژاد دارد؟ نه. یه پله بیاد بالاتر، ایمان رنگ دارد؟ حرفا رو نمید نمیدارد. ملیت برمیداره ایمان؟ مرز میشناسد؟ نه. یک جلوه عجیب این چنینی رو رسم بر این است که به هر حال این چند شب اول ماه رو من هم ادب میکنم. هر سال این چند سالی هم که خدمت عزیزان در این دهه توفیق حضور در تهران داشتم، با همون سنت پیشینیان من عمل میکنم که زیبا عمل میکنند واقعا و ادبی است نسبت به اهل بیت و اصحاب، که این چند شب رو از اصحاب حضرت سید الشهدا میگن. ببینید این مقدمه رو من برای این گفتم. شهادت هم رنگ نمیپذیرد، نژاد نمیپذیرد، مانند ایمان است، مانند انسانیت است. یه آقاییست از شاهزادگان ایرانیست، ابو نیزر، هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم، گذاشت ایران رفت خدمت امیرالمؤمنین، شد پیشکار امام. بئر ابی نیزر اطراف مسجد شجر است، هنوز اسم اون باقی است. نیزر نیزار فارسی است، مخفف میشه میشه نیزر. ابو نیزر شد. این همونیه که اون خاطرت رو نقل کرد که علی آمد و گفت که ابی نیزر اوزا، گفتم آقا آب قد شده تو جا، گفت چیزی خوردنی داری؟ گفتم یه مقدار کدو دارم، این با روغن بدبوی چی؟ گفت آقا دو لقم علی خورد، دست رسد دو لقم خورد، لباس رو در آورد، کلنگ رو از من گرفت رفت تو جا. من فقط زمزمه می شنیدم که علی زمزمه می کرد. یک بار دیدم صدای او برخاست، الله اکبر الله اکبر، صدای فوران آب آمد و علی آمد بالا، گفت ابی نیزر قلم کاغذ بیار. گفتم میخواد چیکار کنید آقا؟ دیدم علی دارد وقف نامه این بئر رو می نویسد. این آقای ابی نیزر پسری دارد، نصر بن ابی نیزر، ایرانیست، از اونهاییست که عجب جان نثاری کرد در کربلا، از شهیدان ایرانی کربلاست. اون ترک تبار اسلم اونطور اومد به صحنه. اینا ثابت کرد اصلا نجات نیست، اصلا انجام این مطرح نیست، رنگ مطرح نیست. گفتم که این جمله رو بگم و امشب استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. عزیزان اینو شهیدید دیگه، این شبهای یادمان است. نجات در شهادت وجود ندارد، رنگ هم وجود ندارد. عمری رو با حضرت مجتبی طی کرد، رسید خدمت حضرت سید الشهدا، در محضر مبارکشون بود، حرکت رو ادامه داد، آمد کربلا، پگاه عاشوراست. حضرت صدا زدند، فرمودند انت فی اذن منی، جون تو آزادی، تو در روزگار عافیت با ما بودی، اما الان فلا تبتل به طریقتنا، دیگه خودتو مبتلای ما نکن، برو. تا که این غلام سیاه آزاد شده ابوذر، تا که این جمله رو از سید شهدا شنید، یه مرتبه خود رو افکن برای کدوم فرزند فاطمه، خود رو افکن برای کدوم سید شهدا، و گفت آقا ابن رسول الله، من در روزگار خوشی انا الحصف الرخاد قصائكم، من بر سفره شما بزرگ شدم در روز خوشی، چگونه میتوانم امروز شما را تنها گذارم و رها کنم؟ به خدا این که بر من منت گذارده است، دست از شما بر نمیدارم تا خون من با خون شما خاندان مخلوط و عظیم شود. دیگه اینجا عرض کردم تمام مرزها برداشته میشه در این فرهنگ شهادت و در این صحنه عجیب. به میدان رفت، رخصت گرفت، به شهادت رسید. اما این هم مثل همون اسلم، مثل همون غلام ترک که این جملهش باقی ماند برای همیشه، که من مثلی کیست مانند من و به افتخار من که فرزند پیامبر صورت بر صورت من بگذارد. یک مرتبه تا به خود آمد، جون دید سر بر دامن حسین قرار دارد و وجود نازنین سید و شهدا خم شدن صورت بر صورت این غلام سیاه. خدایا صورت اون سپید گردان، بوی او معطر گردان، و با اولیاء خیش او را محشور بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.